بسم الله الرحمن الرحيم. السادس المعارضة، وهي أن النفوس بعد المفارقة لا يكون تمايزها بالماهية ولوازمها وإنما يكون بالعوارض، لكن النفوس الهيولانية التي لم تكتسب شيئا من العوارض إذا فارقت الأبدان لا يكون فيها شيء من العوارض إلا مجرد ذاتها التي كانت قبل ذلك متعلقة بأبدان متغيرة. فإن كفى هذا القدر في وقوع التمايز فكفى إذن كونها بحيث يحدث لها بعد ذلك التعلق بأبدان متمايزة. ارسطوییان برای حدوث نفس برهانی اقامه کرده بودند که عمده تکیه برهان روی این بود که اگر نفوس قبل از پیدایش ابدان وجود داشته باشند باید تمایز داشته باشند و تمایزشون به ذات نیست، پس باید به واسطه عوارض باشه و این عوارض مفارق احتیاج به ماده داره در حالی که مجردن. پس تمایز قبل از تعلق به ابدان نمیشه، پس نمیتونن وجود داشته باشه. پنج شش تا اشکال برای این برهان وارد شده بود که پنج تاشو خوندیم. یکی هم اشکال نقضیست به این برهان. معترض میگه که خود شما معتقدید که نفوس بعد از اینکه مفارقت از ابدان کردند باقی هستند علی نعت الکسره. لااقل ارسطوییان این را قبول دارند. البته بعضی ها مثل ابن رشد یا بعضی دیگه نقل شده که گفتن بعد اتحاد پیدا میکنه، ولی شما این که طرف بحث ما هستید معتقدید که نفوس بعد از ابدان هم علانت الکسره و تمایز باقی هستن. خب تمایزشون به چیه اونها؟ بالماهیه که نیست، برای اینکه همه ماهیت واحده ای دارن. ناچار به عوارضی. عوارضش چیه؟ خواهید گفت به واسطه علومی است که کسب کردند و این علوم یک عوارضی است برای نفس و منشأ تمایز اینها میشه. چون عوارضی که قابل بقا باشه بعد از بدن به عقیده مشائین چیزی است که مربوط به بعد عقلانی هست. خب حالا ما فرض میکنیم نفوسی که هنوز در مرتبه عقل هیولانی هستند و هیچ عقل معقول بالفعلی را کسب نکردند و مفارقت کردند از بدن، نوزادی روز اول از دنیا رفت. خب نفسی داره متعلق به بدن و این نفس شو مجرد میده و باقی هم هست بعد از بدن علانت تمایز. هنوز اون عارضی هم که منشأ افتراق باشه اونم حاصل نشده، چیزی دیگری نداره، هم هیچ معقولی نداره این نفس. خب این وجه تمایزش چیه؟ تنها راهی که دارید این است که بگید وجه تمایزش این است که این نفسی است که متعلق به فلان بدن بوده و اون دیگری نفسی است که متعلق به بدن دیگری بوده. یعنی به اعتبار تعلق قبلی باید تمایز حاصل بشه. خب اگر میشه که به اعتبار تعلق قبلی تمایز حاصل بشه، به اعتبار تعلق بعدی هم تمایز حاصل میشه. میگیم نفوس قبل از تعلق به ابدان تمایزشون به این است که هازن نفس یتعلق به ذالک البدن، اون بدنی که براست بعد از هزار سال دیگه به وجود. اون نفس هم نفسی است که تعلق میگیره به بدن آخر. شما در اونجا میگفتید که تعلق قبلی منشه تمایز میشه، اینجا هم بگید تعلق بعدی منشه تمایز میشه. چه فرقی است بین اینا؟ به علاوه وقتی شما میگید که بله اینا بخونیم ببینم به علاوه هم داره یا مانی جای دیگه بود ذهنم. از سادس المعارضه، این جواب نقضی است. جواب اینه ان النفوس بعد المفارقه، وقتی نفس مفارقت از بدن کرد، لا یکون تمایزها بالماهیت و لوازمها، لااقل خود شما اینا قبول دارید که نفوس نوع واحدی است و تمایز نوعی ندارن، همه یک ماهیتن. و این نما یکون و بالعوارض، پس تمایزی که برای نفوس است ناچار به وسیله عوارض خواهد بود. خب حالا نقل کلام، فرض کلام در جایی میکنیم که هیچ عوارض بالفعلی همراهشون نباشه. کجاست؟ النفوس الحیولانیه التي لم تكتسب شيئا من العوارض، نفس تعلق گرفته به بدن و قبل از اینکه یک عارضی را کسب کند که این عارض از کردن به نظر مشائین همون معقولات خواهد، قبل از اینکه از عقل حیولانی خارج بشه و به مرحله عقل بالفعل، عقل بالملکه برسه، این مفارقت کرد از بدن. اون نفوسی که چیزی از عوارض کسب نکردن، اذا فارغت الابدان لا یکون فیها شیء من العوارض، عارضی توشون نیست، همراهشون یک عارضی نیست، فقط خودشون اند و ذات خودشون، الا مجرد و ذاتها، التي کانت قبل ذلك متعلقتن به ابدان متغایره، بله این ذاتی است که تعلق به بدن خاصی داشت، اونم یک ذاتی است که تعلق به بدن دیگری داشت. فرقشون همینه، چون در مرتبه عقل حیولانی که مشترکن، چیز دیگری هم که کسب نکردن، فقط فرقشون اینه که این متعلق به این بدن بود، اون متعلق به اون بدن بود. فإن کفا هذا القهر فی وقوع تمایز، اگر صرف این که چیزی قبلا تعلق به شیء داشته این کفایت بکنه برای تمایز، فکفا ایزن کونها به حیث و یحدث له بعد ذلک تعلق، پس باید تعلق بعدی هم کافی باشه، فعلا که تعلقی نیست، چون این قبلا تعلق به حاصل بدن داشته این وجه تمایزش میشه. خب ما میگیم وقت چون تعلق میگیره بعدن به یک بدنی وجه تمایزش بشه، چه فرقی میکنه؟ فکفا ایزن کونها به حیث و یحدث لها بعد ذلک، یعنی ما نفوس قبل از تعلق به ابدان میگیم وجه تمایزشون به این است که یحدث لها تعلق به ابدان متغایر. خب در جواب این اشکال گویا شیخ یه فرمایشی فرموده که به نقل ایشون به عنوان جوابی از این اشکاله، حالا در این مقام بوده یا نه چه عرض کنم، به هر حال ایشون میگه این حرفی را که شیخ فرموده این جواب این اشکال نمیشه. شیخ فرموده که چنین نفوسی تمایزشون به همون شعوری است که به ذات خودشون دارن، یعنی این نفس درک میکنه وجود خودش را، اون یکی هم درکی داره نسبت به وجود خودش، این درک ها با هم فرق داره، این مییابد خودش را، اون یکی هم وجود خودش را مییابه، این دوتا علم ها و شعور ها با هم متمایزه، پس تمایز اونها به این شعور به ذات حاصل میشه. فخر رازی میگه که این جواب درست نیست، برای اینکه این علم به ذات عین وجوده، اینکه میگه من علم به ذات خودم دارم این عین وجود خودشه، و کلام در چیز تمایزی است که به واسطه عوارضی پدید بیاد که عارضی نیست. این همونطور که خود این ذات باید تعین داشته باشه، این شعور به ذاتش هم عین همین وجوده دیگه. این جواب از این اشکال نمیشه. شما گفتید که نفوس حیولانی تمایزشون مال تعلق قبلی است، ما میگیم اگه تعلق قبلی برای تمایز کفایت کند، تعلق بعدی هم باید کفایت کند. ولیس لأحد ان یقول ما قاله شیخ جوابا عن ذلک، این دو نقطه اینجا بیجاست. اون حرفی را که شیخ زده نمیتونید شما در جواب این معارضه ما بزنید. چی گفته او؟ من انها و ان لم تکتسب شیئا من الکمالات، نفوس حیولانی ولو اینکه هنوز هیچ یک از کمالات رو کسب نکردن، الا ان لکل منها شعورا به هویت الخاصه، هر کدوم از اینها هویت خاص خودشون را می‌یابند، و ذلک الشعور غیر حاصل لنفس الاخر، اون درکی که در این نفس است غیر از اون درکی است که در نفس دیگری است، پس پیداست اینا با هم تمایز دارن. این حرف شیخ جواب این معارضه ما نمیشه. چرا؟ لنا نقول شعور و شی به ذاته هو نفس و ذاته علامه ثبت فی باب العلم، که علم به نفس این وجود نفسی. فلو اختلفا فی شعور به ذاته هما لکانا مختلفین به ذاته هما. اگر شما بگید که این شعوری که عین ذات است این برای تمایز کفایت بکنه، پس معناش این است که شیعی خود به خود تمایز داشته باشید، با حالا که مبنای حجتتون این بود که تمایز باید یا به یک امر ذاتی باشه یا امر خارج از ذات، و به هر حال اینو نپذیرفتید که یک شیعی خود به خود متمایز باشه. و ایزن لو ثبت هذا القد، بله این ایزن هم داشت، یه اشکال دیگه هم داشت و اون اینه که خب حالا روی این حرف شما که میگید تمایز به این است که این شعور دارد به ذات خودش و اون یکی هم شعور داره به ذات خودش، این شعورها غیر هم هستن، خب ما میگیم نفوس قبل از ابدان هم همینجور بوده، فقط شعور به ذات داشتن و این شعور به ذاتش غیر از شعور به ذات او بود، وجه تمایزشون همین دیگه، چه احتیاج داره به این که یک عرض مفارقی عارضشون بشه، اون عرضی که احتیاج به ماده داره. و ایزن لو ثبت هذا القدر فی حصول الامتیاز، اگر همین شعور به ذات کافی باشه برای امتیاز، فلما لا یجوز ان یحصل الامتیاز به هذا القدر قبل التعلق بالابدان. قبلا هم میگیم هر کدام شعور به ذاتی دارند که این ملاک امتیازشونه، دیگه احتیاج به عرض مفارق ندارن. این اشکال قویه. به هر حال تا اینجا 6 تا اشکال بر این حجت ارسطوییان شده. بعضی از اشکالاش خوبه، قویه، سر صورت منطقی داره، حتی بعضی از جوابش مشکله، بعضی هاش هم نه، اشکالای پیش پا افتاده ساده. و به هر حال خود فخر رازی در مقام جواب از این اشکالات برآمده. جواباتی رو که جوابایی که ایشون میدن بعضیشو ایشون میپسندند و عیناً نقل میکنن، حالا با تغییری در عبارت، تصحیحی، تبیین بیشتری، کاملتری، بعضیاش هم نمیپذیرن، میگن جوابایی که دادن درست نیست و خودشون در صدد برمیان که جواب بهتری بدن، ولی به هر حال در آخر بحثم میگن این نهایت چیزیست که میشه به عنوان با تکلف جواب این اشکالات داد. یعنی خود ایشون هم چندان اعتمادی به این برهان و به جوابایی که خودشون هم میدن ندارن، تصریح میکنن که اینا با تکلف انجام گرفت. کما اینکه خود فخر رازی هم اونم وقتی جوابای خودشو میده آخرش میگه هازا غایت ما یتمحل در تقریر این حجت. خب حالا جواب، اولین اشکالی که به این حجت شده بود این بود که ما فرض میکنیم نفوس قبل از تعلق به ابدان علی نعت الوحده موجودن، یعنی یک نفس، و موقعی که تعلق به ابدان پیدا میکنه تکثر پیدا میکنه. اون اشکالی که شما میگفتید اگه چند تا باشه تمایز میخوان، ما میگیم یکیست. خب بر این فرض شما اشکالی کردید که اگر یک واحدی بخواهد منقسم بشود این باید مادی باشه، و چون نفس مجرده نمیشه یه نفس واحد بعد تجزیه بشه به ابدان متعلق کثیر تعلق بگیره. ما این کبرا را معن میکنیم، این کی گفته که هر شیء واحدی اگر انقسام پیدا کند این معناش مادیت هست؟ نه، یه جور انقسامی هم در مجردات پیدا میشه، این به عنوان من است، یعنی مطالبه دلیله. ما قبول نداریم این کبرا رو، شما دلیل بیارید برای این که باید حتما این چیزی که واحد هست و بعد تجزیه و تکثر پیدا میکنه این باید مادی باشه، این دلیلش چیه؟ خب من در مقام مناظره اون خودش دلیل نمیخواد، طرف میگه این حرفی رو که شما زدید مقدمه این که ذکر کردید مقدمه تمام نیست، برهان نداره، برهانشو بگید. و بعد در جوابش برهان آورد بر این که نه مطلب همونطوری که ما گفتیم. اینه که در مقام این برمیاد که برهان این مطلب رو ذکر کنه که چگونه است که هر شیء واحدی اگر انقسام پذیر باشد مادی خواهد بود. برهان به این صورتی میگیم شیء واحد وقتی که فرض کنیم تجزیه بشه، این اجزایش از دو حال خارج نخواهد. مسلماً این اجزا با خود کل یک مخالف تخالفی خواهند داشت، بالاخره غیر از کل هستند. این معنا نداره که بگیم یه شیء واحدی که به وحدت موجوده وقتی هم تجزیه شد بازم همونه، هیچ فرقی نکرد. مسلماً کل با جز فرق داره، یک اختلافی بین کل و جز باید باشه تا بگیم این کل است اون جز است. این که بدیهی است، بلا فرقی نمیمونه چه بگیم کل چه بگیم جز، چه بگیم تقسیم شده چه بگیم نشده. خب این اختلافی که بین کل و جز پدید میاد، این اختلاف ماهوی است یا اختلاف دیگری است؟ از دو حال خارج نیست. یا فرض میکنید این کل وقتی تجزیه میشه ماهیت خودش از بین میره، دو ماهیت دیگه به وجود میاد، یعنی دو موجودی که هر کدام یک ماهیت مستقلی دارند غیر از ماهیت کل. یا میگید نه، این اجزا ماهیتاً با کل یکی است. اگر بگید اینها تخالف ماهوی دارند با کل، معناش اینه که این اجزا وقتی در کل موجود بود هر کدام یه ماهیت خاصی داشتن. این که معنا نداره که یک شی ماهیتی در یک حالتی ماهیتی بشه در یک حالتی ماهیت دیگری، که انقلاب ماهیت میشه. یعنی نمیتونید بگید که نفس انسانی، نفس خاصی که متعلق به یک بدن هست، وقتی تعلق به بدن دارد یک ماهیتی است، وقتی تعلق ندارد یک ماهیت دیگری است. اینا که نمیتونید بگید صرف یک عرض خارجی، تعلق خارجی که خارج از ماهیت شیئه، این که تغییر ماهیت نمیاره. پس این اجزا اون وقتی هم که در ضمن کل بودند اونم ماهیت خودشونو داشتن. کل واجد این اجزا بود، اجزایی که دارای ماهیتی غیر از ماهیت کلی. پس این معناش اینه که اونی رو که ما فرض کردیم شیء واحد و دارای ماهیت واحدی است، این وحدت حقیقی نداشته، بلکه مجموعه از موجوداتی بوده که هر کدام ماهیتی داشتن، پس هم وحدتی در کار نبوده. این نقض فرض. وقتی یک شیء واحد از حقیقتن که وجود واحد ماهیت واحد داشته باشه، اما اگه در ضمن این ماهیت‌های متباینی موجود باشن، معناش این است که چند تا وجود است و چند تا ماهیت، این دیگه واحد نیست. پس فرض این که تباین ماهوی بین جزء و کل به وجود بیاید بعد از تجزیه، این که فرض صحیحی نیست. اما فرض دیگرش که بگیم یه شیء واحد حقیقی است، بعد تجزیه میشه به اجزایی که اون اجزا هم همون ماهیت کل را دارن، خب در این صورت اختلافشون به چی خواهد بود؟ اختلافشون به ماهیت که نمیشه باشه، ناچار اختلافی است به عوارض ماهیت، به چیزهایی که خارج از ذات ماهیت. حتی اختلافشون به لوازم ماهیت هم نمیشه، چون لوازم ماهیت معناش اینه که هر جا ماهیت هست اون لازمش هم هست دیگه، هر جا اربعه هست زوجیت هم هست. پس اختلافی که بین اینها به وجود میاد، این معناش این اختلاف در اینه که اینها فرقشون به کوچک بزرگیه، یعنی کل واجد این جزء است مع شیء آخر، یعنی بزرگتر. جزء همون ماهیت کل را دارد اما کوچکتر از اون هست، این همونه که اختلافشون میشه به مقدار. پس در جایی که واقعا یک واحد شخصی باشه قابل تجزیه باشه بعد تبدیل بشه و اجزایی از جنس همون ماهیت، اون جز در مقدار و مقداریات فرض نداره. بنابراین لازمه این که بگیم اول نفس واحدی است، پس این نفس تقسیم میشه، یه جزءش تعلق میگیره به این بدن، یه جزءش تعلق میگیره به اون بدن، معناش اینه که باید شیء مادی باشه. پس منع شما برطرف شد، ما برهان اقامه کردیم برای اینکه انقسام به اجزایی که از جنس خود اون ماهیت باشه لازمش مادیته، جنس اون ماهیت باشه. ول جواب هم معنی الاول، این جواب را فخر رازی داده، ایشون هم عیناً همون جواب را نقل میکنه، البته با تقریر مثلا شاید بهتری. فکل ذات واحدت شخصیت موجودت اگر واقعا ما یک ذات واحد شخصی داشته باشیم که در خارج تحقق دارد، نه یک امر ذهنی که در ذهن تصور بکنیم، یا وحدت، وحدت اعتباری باشد. ممکنه یه چیز رو ما واحد فرض کنیم، تلقی کنیم که واحده، ولی واحد نیست. اگر واقعا واحد باشه، یک واحد شخصی موجود در خارج داشته باشه، و چنین واحدی انقسمت و تکسرت بعد وحدتها، و فرض کنیم که این واحد بعدن تجزیه میپذیره و منقسم میشه به آهادی، فوجب ان یکون جزءه مخالفا لکل، به هر حال جزئی که از این پیدا میشه که عین اون کل نیست، ولا چه فرقی است بین این که بگیم این جزء از اون کل است. وقتی تجزیه شد یک فرقی باید پیدا بشه، اختلافی، تخالفی باید حاصل بشه. ضرورت ان الشیء غیره لیس هو به عینه ذلک الشیء لا مع غیره، این جزء هنگامی که با چیز دیگری بود، عین همین جزء اون وقتی که همراه اون جزء دیگه نیست نخواهد بود، عین اون نیست، یه چیز ازش کم شده. خب حالا میگیم این اختلافی که بین جزء و کل ضروری است که هر کلی غیر از جزءش هست، یک اختلافی باید بینشون باشه، این اختلاف به چیه؟ تلک المخالفه فی الوجود ان کانت بالماهیت و لوازمها، اگه منشأ این اختلاف، اختلاف ماهوی باشد، یعنی وقتی کل تبدیل به دو جزء شد، دو موجودی به وجود می آید که هر کدام ماهیتی غیر از ماهیت کل دارند. ای منشأ و تعدد حافل وجود، منشأ این که میگیم این کل است، اون جزء است، این وجود کل غیر از وجود جزء است، منشأش اختلاف در ماهیت. فیلزم ان یکون تلک الاجزاء متمایزتن دائمتن، یه چیزی که اختلاف ماهوی با یه شیء دیگری داره، این که نمیشه بگن این شیء در یک حالی اختلاف ماهوی دارد با شیء دیگری، در یک حالی اختلاف ماهوی ندارد. اگه اختلاف ماهوی است همیشه هست دیگه. پس نمیشه بگن اختلاف ماهوی در اثر تعلق به بدن پیدا شده. تعلق به بدن یک چیزی خارج از ذات شیء. اگر واقعا این نفسی که متعلق به این بدن است ماهیتا غیر از نفس کل است، این معناش این است که برای این اختلاف تعلق به بدن دخالت نداره. در حین تعلق به بدن هست که این وجود پیدا میشه، اما این اختلاف ذاتی خودشه، مخالفت مال ذات این ماهیته. فیکونو، خب میگیم وقتی این نفوس، نفوسی که بعدن کثرت پیدا میکنن، قبلا که در زمین کل بودن، منتها به صورت وحدت بودن، یه چیزی که اینجور نیست که کل به کلی معدوم شده اصلا رفته از بین، و این دوتا موجود جدیدن به وجود آمده، این که انقسام نیست معنیش. انقسام اینه که همون در ضمن اجزا یه چیزیش باقی باشه، و این اجزا هم قبلا در ضمن کل به یک صورتی موجود بودن که حالا تجزیه شدن. فیکون ما فرضناه واحدا من هذه الامور المتعلقه بالابدان، معناش این است که اون نفس واحده واجد این موجوداتی بود که هر کدام از اینها ماهیتی مباین با ماهیت دیگری دارد، معناش اون که واحد حقیقی نبود. متکثرتن یلزم ان یکون، بله، فیکون و ما فرضناه واحدن، اونی که ما فرض کرده بودیم که یک امر نفس واحدی است و بعد تکثر پیدا میکنه، با این فرض دیدیم که این واحد نیست، برای اینکه مشتمل بر ماهیات متباین نیست. متکثرتن حین ازین، در همون حال واحد، وحدتش هم باید دارای کثرت باشه، پس اون فرض وحدت حقیقی انسلام پیدا میکنه. خب اگر بگید نه، این اجزا وقتی پدید میاد اختلاف ماهوی با کل ندارن، بلکه اختلافشون بینه که اون بزرگتره این کوچکتره، اختلاف دیگری ندارن، و این کانت مخالفت ها لا بالماهیه ولا بالوازمه ها، فیکون و تعدده ها بعد اتفاق هن نوعی، بعد از اینکه گفتیم اینا نوع واحد هستن، کل با جز اختلاف نوعی و ماهوی ندارن، بعد از قبول اتفاق نوعی تعددشون به چی خواهد بود؟ فرقشون به چی خواهد بود؟ به اینکه این جزء است، اون کل، یعنی اون بزرگتر از این. پس تخالفشون به جزئیت و کلیت تخالفی فی المقدار خواهد بود. فإن الجزئیت و الکلیه اذا لم یکونا به حسب المعنا و المفهوم، یه وقت میگیم یه ماهیتی جزء ماهیت دیگری، این معناش این نیست که یک مقداری دارد. فرض فرمود میگیم ناطقیت جزء ماهیت انسان، این در مقام ماهیت و معناست. اما یه وقت میگیم این شی جزء اون شی است، بعد ازش جدا میشه. در اونجا که ناطق میگیم جزء ماهیت انسان است، این لازمش این نیست که با ماهیت انسان یکی باشه، یک ماهیت نوعی است، یک ماهیت فصلی. کما اینکه لازم نیست که نوع فصل هم با جنس مشترک باشن، جنس یه ماهیتی است، فصل یه ماهیت دیگری است. اما اگر اختلاف در اصل ماهیت نبود، ماهیت ها یکی بود، این ماهیت نوعیه در کل هست، عیناً همین ماهیت نوعیه در جزءش هم هست، این منحصر خواهد بود در مقداریات. خط هست که مثلا ماهیت خطی را داره، وقتی دو پاره خط شد بازم همون خط هست. دو پاره خطی که در ضمن یک خط بزرگتر وجود داره بازم خطن، اختلاف نوعی ندارن، فقط اختلافشون به کوچک بزرگیه. ان الجزئیه و الکلیه اذا لم یکونا به حسب المعنا و المفهوم کانت لا محاله به حسب عظم المقدار و صغره، فقط همین میمونه که اون بزرگتره این کوچکتره، ولی لذا میگیم الکل اعظم من الجزء، قضیه بدیهی است، چون اصلا معنای کلیت همینه، کل بزرگتر از جزء باشه. و الا لم یکون احداهما اولا بالکلیه و الاخر بالجزئیه، اگر یکی بزرگتر از دیگری نباشه اندازه هم باشن، به چه لحاظ ما بگیم این کل از اون جزء است؟ همون یکی است دیگه. دون العکس، چرا نگیم این جزء است و اون کل؟ برای تعیین اینکه این کل است و اون جزء، این است که کل بزرگتر از جزء کوچکتره. پس برمیگرده به این که باید از قبیل مقداریات باشه. و ایزن اجزاء الشیء اذا کانت من جزئیات ماهیته کان ذلک الشیء مقدارا او ذا مقدار فیلزم ان تکون النفس مقدارا او متقدرا و هو باطلا. البته این یک مطلب جداگانه ای نیست، این لازمه همون مطلبه که وقتی گفتیم اختلاف به عظم و صغر است، یعنی اختلاف در مقداره، و وقتی مقدار شد ما لازمش اینه که شیء ذی مقدار مادی باشد، با اینکه نفس مجرد بود و مقدار نداره. و ایزن لو سلم ناکون از ذات المجرده یمکنان تنقسم. خب شما میگید که حالا از این اشکالات صرف نظر کنید، میگید نفس واحدهی هست منقسم میشه به نفوسی که اون نفوس هنگام تعلق به ابدان این انقسام حاصل میشه. میگید تا تعلق به ابدان نبوده نفس واحدی است، وقتی تعلق به بدن میگیره یه جزئی از اون نفس میاد اینجا. میگیم اصلا کلام ما در همین نفوس جزئیه متعلق به ابدانه، پس شما پذیرفتید که این نفوس حادثن، منتها میگید این نفوسی که حادثن هنگام تعلق به ابدان وجود میان، یه وجود جمعی هم قبلا داشتن، اونو باید بریم بحث کنیم که الان این میشه یا نمیشه، اون مسئله دیگریست. اما به هر حال لازمه حرف شما اینه که هر نفسی به عنوان یک موجود خاص مشخص، به عنوان نفس جزئی به اصطلاح، این حادثه، در اثر انقسام پدید آمده. پس شما حدوث نفس رو پذیرفتی. لو سلم ناکون از ذات المجرده یمکنو ان تنقسم بعد وحدتها به اجزاء مماثلت لها بالماهیه. بپذیریم که میشه تقسیم به یک اجزایی بشه که این اجزا از نظر ماهیت مثل کل هستن، او مخالفت لها، یا نه بگیم اجزا از نظر ماهیت با اون تفاوت دارن، یعنی صرف نظر از اون اشکالات میکنیم که موافق باشند یا مخالف چه لوازمی داره. حالا اگر فرض کردیم این چنین چیزی ممکن باشه، فیکون کل واحدت من تعینات تلکل اجزا، این جزء خاص متعین کی به عنوان این جزء به وجود میاد؟ بعد الانقسام به وجود میاد، و این انقسام ها شما گفتید هنگام تعلق به ابدان تحقق پیدا میکنه. پس هر نفسی به عنوان یک نفس خاص جزئی هنگام تعلق به بدن حادث میشه. انما یحدث بعد تعلق به ابدان. فیکون کل واحدت من تلک النفوس من حیث هیه، یعنی از اون جهتی که این نفس است، این من حس و هیریه غیر از حس و هیریه در ماهیتها، یعنی هر نفسی از اون جهتی که این نفس است کی وجود دارد؟ اون وقتی که بدنش موجود باشه، پس حادثه قهوال مطلوب. اقول تا اینجا حرف فخر رازی بود، یعنی این جوابی بود که خودش از اشکال اول داد. ایشون می فرماند بله یه مطلب دیگه هست که آیا نفوس قبل از این که علانعت الکسره و متعلقتن بل ابدان به وجود بیان یه وجود جمعی و وحدانی داشتن یا نداشتن؟ ما میگیم بله یک نه وجود دیگری در مرتبه عقل داشتن. البته همسال فخر رازی این حرفا نمیتونند بپذیرن، خوششون نمیاد از این حرفا، ولی چون ما قائل به تشکیک در وجود هستیم و میگیم هر وجودی در هر مرتبه نازلهی باشد یک وجود جمعی در مرتبه عالی تر داره، میتونیم به این حرف قائل بشیم. اقول بقی الکلام فی ان هذه النفوس المتعینت به هذه التعینات الحادثه الجوهریه هل لها کینونتون اخرى عقلیتون، آیا یک وجود عقلانی قبل از وجود نفسانیشون دارند یا ندارند؟ کما ان لها عند استکمالها بالعقل بالفعل کینونتون اخرى عقلیتون، کما این که بعد از این که استکمال پیدا کردن میرسه به مرحله عقل و دیگه اصلا تعلق به بدن نداره. این در این طرفش رو حرفی ندارن، میپذیرن. آیا قبل از تعلق به بدن هم یک کینونت عقلی برای نفوس فرض میشه یا نه که مخالف باشد با کینونت نفوس انسانی که همه یک نوع هستند از لحاظ نفس بودن؟ آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ ام لیس لها قبل البدن نحو من الوجود اصلا، هیچ نفع وجودی برای نفوس قبل از تعلق به ابدان فرض ندارد. فهذه مسئلتون یحتاج تحقیقها الاستیناف بحث علانمتون آخر، این مسئله را باید به صورت دیگری مورد بررسی قرار داد. این ربطی به این مسئلهی که در باب نفس مطرح میشه که آیا حادث هست یا قدیم، این نداره، این مسئله به دیگری است. البته ما معتقدیم که همچه وجودی در عالم عقلی داشتن و قبلا هم اشاره کردیم، ما یعنی صاحب اصل. ولیس کل احدن، اما اون یه نمط دیگری میخواد که همه ذوق اون را ندارن. لیس کل احدن مما یتس و ذوقه لادراک حاضر مشرب بل یشمعز و انها اکثر التبایع، بلکه از اینجور بحث ها اصلا خوششون نمیاد. اشمعزاز المذکوم لرائحت الورد. خب این راجب اشکال اول. اشکال دومی فخر رازی مطرح کرده بود یا نقل کرده بود و اون این بود که شما گفتید در اشکال اول متوجه اون فرض بود که ما بگیم نفوس قبل از تعلق به ابدان علانعت الوحده موجوده. حالا شق دومش، شما گفتید اگر نفوس علانعت الکسر موجود باشن ممیز میخوان، و بعد هم مطالب دیگری رو اضافه کردید که این ممیز باید به عرض مفارق باشه، عرض مفارق ماده باشه. حالا قبل از اینکه به اونا برسه در همینجاش حرف داریم. مثلا کی گفته که هر تعددی احتیاج به یک ممیزی دارن؟ این مطلب نمیشه گفت برای اینکه یا لازمش دور است یا تسلسل. اگر بگید هر متمیزی احتیاج به ممیز داره، نقل کلام میکنیم در اون ممیز که اون تمیزش به چی حاصل شده. اگر بگید اونم تمیزش به این یکی حاصل شده، که این دوره. اگر میگید احتیاج به تمیزش به شیء دیگری حاصل شده، نقل کلام میکنیم در اون ثالث و رابع و یا تسلسل. پس اصلا این قاعده درستی نیست. این اشکال را در جوابش فخر رازی میگه اینا باید رجوع کنید به باب وحدت و کثرت، حواله میده جوابشو به اونجا. صدر متعلم میفرماد که ایشون در اونجا هم نتونست این اشکال را حل بکنه و بعد خودشون در مقام این برمیان که جوابی از این اشکال بده. ولی قبل از این که بپردازن به جواب خودشون از این اشکال، یک کلامی را از فخر رازی نقل میکنند که این جواب اشکال سوم هست. حالا نمیدونم چطور شده که در این نسخه نظم، یعنی در کتاب نظم مطلب به هم خورده. این مطلبی رو که اینجا نقل میکنند و شروع نقدش میکنند، این جوابی است که فخر رازی از اشکال سوم داده. قاعدتا میبایست که قبل از ذکر این خودشون جوابشون رو بگن و اشکال جواب از اشکال سوم رو مطرح کنند، اون وقت درباره جواب اون صحبت کنند، ولی اینجوری نشده. حالا خوب مناچاریم به همین ترتیب کتاب و بیاییم به فرمایشات ایشون درباره نقد این حرف فخر رازی. احتمالاً حالا نسخه ای که از مباحث دست ایشون بوده جوری بوده که منشه این شده که چنین برداشت کنند که این هم دنباله همین جواب از اشکال دومه. فخر رازی میگه که ما اگر بپذیریم که نفوس قبل از تعلق به ابدان دارای انواعی هستند، که این مربوط به اشکال سومه ها الان دیگه باید اینجا مطرح کنیم، ولی به هر حال اینا نمیشه پذیرفت. حالا فرض کنیم نفوس بگیم قبل از اینکه تعلق به ابدان هم بگیرن دارای اختلاف نوعی هستند، هزار نوع انسان داریم، ولی به هر حال اینا نمیشه انکار کرد که یه نفسی دو تا فرد داشته باشه، یه نوعی، یه نوع نفسی هست که دو تا فرد مثلا داشته باشه، دو تا برادر دو قلو همه چیزشون مثل هم، نفسشون هم مثل هم، هیچ تفاوتی با هم نداشته. این فرض رو که نمیشه دفعش کرد. خب میگیم در اینجا اختلاف به چی حاصل میشه؟ شما گفتید اختلاف به ذاتیات و نوعیات هست، ما میگیم اینجایی که دو فرد از یک ماهیت نفسی هستن اختلافشون به چیه؟ اینشون وقت میپردازند به این که این حرف را نقد کنن. بگن شما از یه طرف میگید که اختلاف نفوس نوعیست، بعد میگید بدیهی هست که میتواند یک نوعی دو فرد داشته باشه. چطور میشه بدیهی باشه؟ از اون طرف میگید فرض کردید که اختلاف نفوس اختلاف نوعیست، بعد میگید ما بدیهیست که نمیشه که یک نفسی یک نوعی از نفس چند تا فرد داشته باشه، لااقل دو تا فرد داشته باشه. و عجیبتر اینه که این بدیهی بودن را تعلیل میکنید، دلیل براش میارید. به چه صورت؟ میگید برای اینکه محال نیست که یک نوعی دو فرد داشته باشه، یک نفسی دو باشد از یه نوع خاصی از نفوس دو فرد داشته باشه. این دلیلی اگر اون بدیهی است دیگه دلیل نمیخواد. ما تازه این دلیل که محال نیست، این که دلیل اثبات نمیکنه که ما نفوسی داریم که دارای چند فرد هستن، ولی اصلا ارتباطی با اشکال دوم جواب اشکال دوم نداره. اما الجواب عن الثانی فنقول انه اشکال برأسه فی باب التمیز بالعوارض. این که ما میگیم هر متمیزی ممیزی میخواد، این همین مسئله است که باب در باب وحدت و کثرت و اینکه اشتراک در اشیاء و تمایزشون به چی هست، چند نوع تمایز داریم، اونجا باب مطرح شده. یک اشکالی است در اون باب که چگونه ما میتونیم بگیم تمایز با عوارض حاصل میشه، با اینکه خود عوارض هم احتیاج به ممیز دارن. آیا این مستلزم دور و تسلسل هست یا نه؟ قد اورده هاذا المورد مع عظم شأنه فی غیر هاذا المقام. اینا در یه جای دیگری این شخص ایراد کننده آقای فخر رازی در جای دیگری این را مطرح کرده، یعنی باب وحدت و کثرت. و ما قدر علی حله، این اشکال را مطرح کرده و خودش هم نتونسته جواب بده، و در اینجا حواله داده به اونجا که جواب این اشکال را باید به باب وحدت و کثرت مراجعه کرد، که در اونجا هم جوابی نداشته بوده. در واقع ثم حاول دفعه عن هذا المقام، بعد اینجا خواسته، اونجا که نتونسته جواب بده، اینجا خواسته یک جوابی مربوط به اینجا بده. فقال، با حالی که این اصلا ربطی به اون نداره، این جواب از اشکال سومه، اون مطلبش هم ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید اصلا ربطی به اون مسئله نداره. حالا این چطور شده خلط شده برای سر متعلق این نسخه جوری بوده که مغلوط بوده، چه ارز کنم. الان در مباحث شما ملاحظه بفرمایید این عمل جواب عن الاشکال سالس باقی مطلب رو میمیزید. فقال هب ان الامر کما قلتموه، اونی که شما قلتموه چی بود؟ مربوط به اشکال دوم یا سوم؟ مربوط به اشکال دوم اصلا ربطی نداره به اینجا. اونی که ما گفتیم اون بود که مثلا هر ممیزی، هر متمیزی یه ممیزی میخواهد. الا انا نعرف بالبداهه ان كل نوع من انواع النفوس فانها مقولتون على اشخاص عديده. این مربوط به اونجاست که شما گفتید همه مستشکل میگه، مستشفی گفته بود فرض میکنیم که اختلاف نفوس و اختلاف نوعی است. اون وقت در جوابش ایشون میگه که ما بالبدیهه میبینیم که نفوس اینطور نیست که یک نوع از نفس قابل این نباشه که انواع مختلف افراد مختلف داشته باشید. نعرف بالبداهه ان کل نوع من انواع النفوس، بعد از پذیرفتن این که نفوس انواع متعدد دارن، اما هر نوعی هم دارای اشخاصی است. فانها مقولتون علی اشخاص عدیده، اینا ادعای بداهت میکنه، بعد تعلیل میکنه. لانا به ضروره نعلم، دلیلش چیه؟ کل انسان لا یجب ان یکون مخالفا لجمیع الناس فی الماهیه. ضرورتی نداره که هر انسانی از نظر ماهیت با انسان دیگه تفاوت داشته باشه. خب لا یجب ان یکونه این که دلیل بداهت اون مطلب نمیشه. و اذا وجد شخصان، پس لااقل میتونیم ما دو شخص انسانی را فرض کنیم که یه ماهیت نوعی داشته باشن، ولو اینکه همه انسان‌های دیگه اختلاف نوعی داشته باشن. خب در همونجا این برهان میاد که این دو فرد انسان که نفسشون از یک نوع است قبل از تعلق به بدن، تمایزشون به چیه؟ و اذا وجد شخصان من نوع من النفوس فقط تمت الحجه. این جوابیست که ایشون از اشکال سوم داده بوده. عقول، این عبارت هم به نظر بنده یک کلمه اینجا داره که غلطه، کلمه اول مفاد. این اگر نسخه مصححش داشته باشن آقایون شاید تصحیح شده باشه. کسی نسخه مصححی داره؟ بله، بنده تصورم اینه که این کلمه مفاد اینجا زیاده، یا مثلا اینجور بوده معارضن میگوییم در مقام معارضه، مثلا یه هم چیزی بوده، یا اصلا این کلمه اینجا زیادیه. اول مطلب همینه، شما میگید که بالبداهه نفوس با هم وحدت نوعی دارند، یعنی ما انسانهایی را میشناسیم که مثلا باید بگیم نفسشون یک نوع است. ما میگیم شاید این ادعای بداهتی که شما میگید این بداهت وهمی است. خیلی چیزا از آدم ابتدا خیال میکنه این مطلب بدیهی است، مثلا خیال میکنه هر چیزی باید زمان داشته باشه، این بداهه و هر چیزی در یک زمانی موجوده. بعد وقتی حسابشو میکنیم میبینیم بداهت مال وهم است نه مال عقل. دلیلش هم اینه که برهان برخلافش داریم. اینجا هم که شما خیال میکنید که بدیهی است که میتواند یک نوعی از نفوس انسانی دارای افراد مختلف باشه، این بدیهی بودن شما میکنید بدیهی وهمی باشه. شما فرض کردید که برهان دارید برای این که اختلاف نفوس اختلاف نوعی است، چون نمیشه بالعوارض باشد پس اختلافشون بالماهیه هست. در مقابل اون برهان چگونه ادعا میکنید که بدیهی است که یک نوع از نفوس هم میتونه اشخاص متعدد داشته باشه؟ ما یدری که لعل هذه المعرفه من بداهه الوهم بعدا اقیمت الحجه القویه اندک. شخص مستشکلی که مدعی است ما حجت داریم برای اینکه اختلاف نفوس به نوع است، بعد میگه در مقابل شما بگید ما بدیهی است که نه یک نوع چند تا فرد داره، اون شخص میگه در مقابل این حجت این بداهت وهمی است. وقتی حجت اقامه شد به نظر شما بر این که امتیاز به عوارض دون از ذاتیات غیر ممکنه در نفوس، نمیشه بگیم اختلافشون به عوارضه، بلکه باید بگیم اختلافشون به ذاتیاته. وقتی حجت قائم شد در مقابلش ادعای بداهت کردن معنا نداره. این اول، یعنی در مقابل فخر رازی اون معترض میتونه اینجور بگه ما چه جوابی داره بده. ثم لا یخفا ما فی کلامه حیث جزم بالبداهت اولا ان کل نوع من انواع النفوس مقوله علی اشخاص عدیده. اینا به عنوان بدیهی ذکر کرده، بعد میگه الا لهذا الجزم، بعد در مقام علتش برآمده که چرا این بدیهی که دیگه علت نداره. تازه اون دلیل چی قرار داده؟ اینکه لا یجب ان یکونه، ضرورتی ندارد که هر انسانی اختلاف نوعی با انسان دیگری داشته باشد، اینکه دلیل بداهت نمیشه. لا یجب ان یکون کل انسان مخالفا لجمیع الناس فی الماهیه. به هر حال اینها اشکالاتی بود که ایشون بر جواب فخر رازی راجع به اشکال سوم داشتن. حالا برگردن به اینکه خودشون از اشکال دوم جواب بدن. ف فخر رازی که نتونسته بود جواب بده اشکال دوم، حواله داده بود به باب وحدت و کثرت، اونجا هم جوابی نداشته بود. ما حالا میخوام جواب بدیم، حالا ببینیم که سر متعلم در اینجا چه میفرماید. اشکال این بود که آیا هر ممیزی، هر متمیزی ممیز میخواد؟ و اگه ممیز میخواد، این ممیز باز باید به وسیله چیز دیگری تمیز پیدا بکنه یا نه؟ اینجوری نیست. ایشون میفرمایند که بعضی از ممیزات هست که نسبت به متمیز ذاتی است. ما یک ممیز داریم، یک متمیز داریم و یکی هم مشترکون فیه یا متمیزون فیه، اونی که تمیز در اون واقع میشه و ممیز در اون وجود میاد. مثلا فرض کنید که حیوان مشترک است بین انسان و بقر، این حیوان امر مشترک است، باید یک ممیزی درش به وجود بیاد، مثلا نفس ناطقه، فصل ناطق باید بهش اضافه بشه تا بشه متمیز. متمیز که شد چیه؟ بشه انسان. انسان متمیز است، ناطق ممیز است، حیوانیت هم اون امر مشترکی است که ممیز درش به وجود میاد. در اینجا وقتی شما حساب میکنید میبینید ناطق که فصل است نسبت به جنس عارض است، ذاتی که نیست، یعنی ناطق از ذاتیات جنس نیست. در منطق خوندید که فصول بسیط هستند و از انواع جنس به شمار نمیرند. حمل جنس بر فصل حمل عرضی است. اگر گفتیم ان ناطق و حیوانان یا گفتیم بعض الحیوان ناطقان، این هم حمل ذاتی، حمل اولی نیست، چون هیچ کدوم جزء ماهیت دیگری نیستن. نه ناطق جزء ماهیت حیوان است و نه حیوان جزء ماهیت ناطق، اما حیوان جزء ماهیت ناطق نیست و این ناطق بسیط اصلا و ناطق هم جزء حیوان نیست. خب میبینید اخسته که اخست که نمیتونه از مقومات ذاتی اهم باشه. پس باید بگیم حمل این دوتا حمل ذاتی نیست. چه حملی است؟ حمل عرضی. حمل الجنس علی الفصل حمل عرض عام است بر خاص، و حمل الفصل علی الجنس حمل عرض خاص است بر حمایت کلی. پس در اینجا ممیز ما یک امری است خارج از ذات متمیز، این خارج از ذات امر مشترک، یعنی ناطق جزء ماهیت حیوان نیست، ولی برای انسان چطور؟ جزء ماهیتش هست، ذاتی است. پس ممیز میتواند نسبت به متمیز ذاتی باشد، اما نسبت به اون امر مشترک که حیوانیت باشه ذاتی نیست، بلکه امر عرضی است نسبت به. ولی این حرف در کجاست؟ در جایی است که عارض و معروض که فصل و جنس باشن. فصل میگیم عارض جنس میشه، وجودشون در خارج وجود واحدی است، در ذهن تحلیل میشه به جنس و فصل. جنس و فصل که در خارج دوتا وجود ندارن، یک موجودی داریم که همون وجود نوع است، جنس و فصل هر دو با همون وجود موجودن. در ذهن تحلیل میشه حیثیت جنسی، حیثیت ابهامی و حیثیت تعینی از هم تفکیک میشه، میگیم این جنس و این فصل، ولی در خارج که عارض و معروضی نداره. به عبارت دیگر این عروض عروض ذهنی است، نه عروض خارجی. نظیر این حرف در باب وجود و ماهیت هم گفته میشه، ان الوجود عارض الماهیه. اما این عروض چه عروضی است؟ یعنی ماهیت اول در خارج موجود است و بعد وجود عارضش میشه؟ عروضن خارجی گن یا نه؟ این عروض عروض ذهنی است، یعنی ذهن ماست که میگه ال انسان و موجودون، حیثیت انسانیت که ماهیت انسانه تفکیک میکنه از حیثیت وجود، اونا موضوع قرار میده، اینا محمول و محمول عارض موضوع میشه. معنی ان الوجود عارض الماهیه اینه. این عروض عروض خارجی نیست. در این جاها که شیئی در خارج عارض معروضی نمی شود، لازم نیست که معروض قبلا وجود متعینی داشته باشد، چون اصلا عروض خارجی مطرح نیست. ذهن است یک موضوع محمولی قرار میده و اینا عارضه اون میکنه، حمله بر اون میکنه. پس این که شما گفتید، فخر رازی در اشکالش گفته بود که وقتی یک ممیزی میخواد عارض شیعی بشه، عارض شیع خاصی باید بشه، پس اون باید قبلا متمیز باشد. وقتی سواد میخواد عارض جسم بشه، سواد که عارض جسم مطلق نمیشه، سواد عارض حاضر جسم میشه، این جسم باید قبلا تعین داشته باشه، پس تعینش دیگه به سواد نخواهد بود. تکیه اشکال روی این بود. ما میگیم اگر عروض عروض ذهنی باشد، از قبیل عروض فصل نسبت به جنس، این تمیز قبلی نمیخواد. جنس های امر ابهامی است، لازم نیست اول جنس تعین پیدا بکند بعد اون فصل عارضش بشه. به جنس به همون حالت ابهامی معروض فصل است، اما چه عروضی؟ عروض ذهنی. اگر چیزی در خارج بخواد معروض شیء دیگری واقع بشه، اون بله، اون باید تمیز داشته باشه. خب در وجود خارجی چطوره؟ تمیز به چیه؟ ما در جای خودی ثابت کردیم که تمیز و تشخص مساوی با وجوده، وجود عین تشخصه و هم عوارض مشخصه اینا علامات تشخص هستن. این هم جوابیست که ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند. البته ملاحظه می‌فرمایید که تنظیم این جواب و اینا طوری نیست که آدم درست بفهمه که این موضع‌گیری در مقابل کجای اشکاله. همه این در مقابل همون جمله ایست که ایشون گفته وقتی ممیزی میخواهد عارض شیعی بشود، اون شیع باید خودش تمیز داشته باشه. ممیز عارض شیعی مبهم نمیشه، نمیشه سواد عارض جسم مطلق بشه، جسمی که معلوم نیست کدوم جسم، باید جسم خاصی باشد تا سواد عارض اون جسم خاص بشه، پس قبلا باید تعیین داشته باشه. همه اینا رو ایشون گفتن برای اینکه میتوان عارضی فرض کرد که عارض شیء مبهم باشد و تعینش با همون عارض حاصل بشه. اما در کجا؟ در عالم ذهن. در خارج چی؟ در خارج وقتی میخواهد چیزی عارض شیء دیگری بشود چگونه؟ این فرمودن که این تشخصش به وجوده. خب حالا اگر ما پذیرفتیم که تشخص هر چیزی به وجوده، آیا این اصل حجت رو نقض نمی کنه؟ اصل حجت این بود که شما اگر بگید نفوسی قبل از ماده موجود هست، قبل از تعلق به ابدان، اینا ممیز میخوان، ممیزشون نمیشه ذاتی باشه، پس به عرض مفارق خواهد بود، عرض مفارق احتیاج به ماده داره. شما میفرمایید ممیز ذاتی وجوده، خب هر کدوم از اینا وجودی داشتن و ذاتا متمیز بودن. والذي صح ان يقال في دفع هذا الاشكال هو ان المميز قد يكون ذاتيا للمتميز به عرضيا للامر المشترك فيه، ناطق نسبت به نوع انسان که متميز به ذاتی است و نسبت به حیوان امر عرضی است. و مثل هذا العروض ليس بحسب الوجود، این عروض خارجی نیست بل بحسب الماهیه، ماهیتی است که عارض ماهیت دیگری میشه، که عروض الفصل لماهیت الجنس و عروض الوجود و تشخص لماهیت نو، که ان الوجود عارض الماهیه که میگیم، این عروضش عروض خارجی نیست، نه اینکه ماهیتی هست در خارج بعد وجود در خارج عارض ماهیت میشه، بل به حسب الماهیه، که عروض الفصل لماهیت الجنس و عروض بله. فان امتیاز الانسان عن الفرس مثلا بعد اشتراک هما فی الحیوانیه و لوازمها، هر دوی انسان و فرس در حیوانیت مشترکن، در لوازم حیوانیت هم مثلا حساسیت متعلق به اراده باشه اینا مشترکن، تمیزشون به چیه؟ انسان چگونه تمیز پیدا میکنه؟ به ناطق. و ناطق من عوارض ماهیت الحیوان لیس من ذاتیات ها، فرس از ذاتیات جنس که نیست. ثم عروضها لها لو کان بعد وجودها لکان متوقفا علی تمیزها و تحصلها به فصل آخر، اگر بگیم اول باید خود جنس تمیز پیدا کند بعد این فصل آرزش بشه، خب میگیم به چی تحصیل پیدا کرد؟ نقل کلام میشه در اون و باز این این حرفا تکرار میشه. فلزم و تسلسل او دور، ولی اینجا اصلا عروض عروض حقیقی و خارجی نیست. لکن هازل عروض انما یکونو فی ظرف تحلیل عقلی دون ظرف الوجود الخارجی. الذی یتحد فیه الجنس و الفصل به وجود واحد. وجود خارجی جنس و فصل درش متحدن، یک وجود، اونجا دوتا وجود نداریم. فلا یلزم ان یکون تمیز الممیز الفصلی للنوع. اینجا لازم وقت نمیاد تا اینکه بگید در خارج وقتی فصل عارض نوع می شود باید نوع قبلا تمیز داشته باشد. اصلا این عروض عروض خارجی نیست. تمیز ممیز الفصلی للنوع تمییز به نظرم باید باشه. تمییز ممیز الفصلی للنوع، این که میگه ممیز فصلی نوع را تمییز میدهد، کدام نوع؟ النوع الذی یتمیز به، اون نوعی که به واسطه این فصل تمیز پیدا میکند از سایر انواعی که با اوش اشتراک در ماهیت جنسی دارن. حالا اگر این تمییز، خبرش اینجاست، ان یکون تمییز الممیز متوقفا علی تمیز هذا النوع، اگر چنین تمییزی متوقف بر تمیز نوع باشد، قبلا این لازم نمیاد، لازم نمیاد که چنین چیزی تمیز قبلی داشته باشی. چرا؟ لان الفصل محصل للجنس مقدم علیه وجودن و ان تاخر عنه ماهیتا. فصل یک نفع تقدمی بر جنس دارد، تحصل جنس به فصل است، فصل علت تحصل جنس است و به همین جهت علیتش تقدم بر جنس دارد. کل حال بین الوجود و الماهیه، اینن وجود و ماهیت هم همینطوره. وقتی میگیم وجود عارض ماهیت میشه، معناش این نیست که اول ماهیت وجودی داشته باشه بعد وجود عارضش بشه. و ها کز الام فی الممیزات شخصیه لافراد نوع. اما افراد نوع واحد شده اینها هم با وجود تشخص پیدا میکنن، نه اینکه تمیزشون به واسطه یک عرضی باشه که عارضشون بشه. از تشخص و اندنا به نحو الوجود، تشخص به همون نحوه وجود خاصی است که هر موجودی دارد. و الوجود متقدم علی الماهیه فی العین نحوان آخر من التقدم. درسته که میگیم وجود عارض ماهیت میشه، الانسان و موجودون را هم میکنیم برش، ولی وجود یک نحو تقدمی بر ماهیت دارد که در اقسام سبق الوهو گفتیم و اون تقدم بالحقیقه است، که ماهیت اصلا یک امریست که از وجود اعتبار میشه، تا وجودی نباشد ماهیتی در کار نیست. و زیاده توه علیها، اما این که میگیم الوجود زائد علی الماهیه عارض علی الماهیه، این نماهیه به حسب تصور و تهدا هویه کما بینه مرارن. پس حاصل جواب این شد که تمیز افراد و اشخاص به خود وجود است و وجود متشخص به ذاته، لا یحتاج الی ممیز و مشخص آخر تا یلزم التسلسل. این حاصل جوابه، اما به نظر میرسی که با پذیرفتن این مطلب که مطلب حقیست، بنیان حجت اصلا منهدم میشه. صلی الله علیه و آله.